خارج اصول 10/11/95.
على محمد وعلى الطاهرين. بله، بحث ما درباره خماش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله ترتب بود و عرض کردیم که ایشون در مسئله ترتب مقدماتی رو بیان می‌فرمایند. مقدمه دومی که بیان فرمودن این بود که ما به ترتب در دو واجب مزیر احتیاج داریم، اما در دو واجب موثق یا در جایی که موثق و مزیری با هم خلاصه تضاهم کنن ما به ترتب احتیاجی نداریم، به خاطر اینکه در دو موثق یا در موثق و مزیر اصلا تضاهمی شکل نمیگیره بر مبنای مختار ما محقق خوبی بفرد. در دو موثق همه قائلن و در موثق و مزیر خلاصه ایشون میفرمان بر اساس مبنای مختار ما تضاهم نیست. وقتی تضاهمی وجود نداشته باشه دیگه اینطوری نیست که بگیم امر خلاصه مهم ساقط میشه و از دست میره در وادی انتصار و از فعلیت میفته و دیگه نمیشه خلاصه امر رو روز کرد الا به ترتب. مثلا نه، ما نیازی نداریم. چرا؟ فرمایش فرمودن به خاطر این که ما منشأ تضاهم رو که استاد محقق نائمی رضوان الله تعالی علیه قائله از باب مبنای ایشون در مطلق و مقید تصویر میکنه. محقق نائمی مبنایی در مطلق و مقید داشته که تقابل رو تقابل عدم و ملکه تصویر میکنن و لذا وقتی که مزاحمتی به وجود میاد بین خلاصه مزیر و موثق، فعلیت مزیر، امر به مزیر که امر به اهمه، سبب میشه که مهم امرش نسبت به اون قطعه از زمان خلاصه فعلیت پیدا نکنه و چون تقیید به اون قطعه محاله، اطلاق هم از دست میره، چون اطلاق در جایی است که شعلیت تقیید وجود داشته باشه. لذا عملا تضاهمی پیش میاد بین اطلاق در واقع مهم و اون تکلیفی که در حمل مزیق مطرحه. بعد فرمودن اما ما که قائلیم به این که تقابل مطلق و مقید تقابل زدان لا ثالثه، نه ما مشکل نداریم. ما اگر احد این زدان وجود نداشته باشه، یعنی مقید، ضد دیگرش که مطلقه باید وجود داشته باشه، چون اینا ضد لا ثالث هست، اهمال ثبوتی امکان نداره برای مولای حکیم. لذا وقتی نشه مقیدش کرد به این بخش از زمان، باید نسبت به این افراد به این بخش اطلاق داشته باشه. معنای اطلاق هم صرف الوجوده، صرف الوجود مطلوب بین الحدین و بین المبدأ و المنتهى، بین این دو تا حد زمانی این صرف الوجود صلات مطلوبه و لذا خصوصیات فردیه هیچ مشکلی ندارن و هیچ تأثیری ندارن، نه در فرد مزاحم نه در فرد غیر مزاحم. بر اساس این تحلیل محقق خوری رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرمان ما دیگه نیازی به خلاصه ترتب توی اینجا نداریم. ما ترتب رو در واقع فقط تو دو مزیق لازم داریم که فرمایشاتشون رو بررسی کردیم و عرض کردیم خلاصه ما چند تا نکته مبنایی اینجا داریم که حالا دیگه تکرارشون نمی کنیم. اما اگر از اون نکات مبنایی هم بگذریم، نکته بنایی که در فرمایشات ایشون وجود داره و ما باید اون نکته بنایی را در فرمایشات محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه داشته باشیم، این نکته است که خلاصه در فرمایشات ایشون یک جا تعبیر به تکلیفین میشه، گاهی وقتا تعبیر به خطابین میشه. و لذا در تقریرات ایشون که الان جلوی بنده است دارد فنتیجه ان حاضر قسم داخل فی محل نزاع بر اساس فرمایش محقق نائینی که القسم الثالث قایت الام ان تزاهم فی القسم الثالث بین نفس الخطابین و تکلیفین، تعبیرشون اینه، دارم تقریر میکنم فرمایش محقق نائینی را، و فی حاضر قسم بین اطلاق احده ما و خطاب الاخر. یعنی ببینید تعبیر گاهی وقتا حساب تکلیفین و خطابین توش میاد، گاهی وقتا اطلاق یکی و خطاب دیگری، ولذا این تعبیری که به کار میبرن اینطوریه. هست دیگه تو توضیحاتی هم که از بیان محقق نائینی میدن تقریبا همینه ها. یترتب علی ذلک وقوع المزاحمه بین اطلاق الواجب الموسع و خطاب الواجب المزید فلا یمکن الجمع بینهما اذ علی تقدیر فعلیت خطاب الواجب المزید یستحیل اطلاق الواجب الموسع بالاضافه الى الفرد المزاحم. که اینو من عرض کردیم که خلاصه باید روشن بکنیم که ما با تکلیف و متعلق تکلیف داریم کار میکنیم و ما اینو یه بحث علت ماهیه و طبیعه که تکلیفه، که این طرف بحث علت طبیعت صلاح داریم، مثلا این طرف که بحثی داریم علت طبیعت انقاض، اینطوریه مطلب. که اگه این باشه مسئله خطاب رو باید جدا بکنیم. در تکلیف ما این یک بحثی که از هیئت افعال استفاده میکنیم، یه ماهیت و طبیعتی که از ماده افعال استفاده میکنیم، و انشاءالله بعدن قبلا خوندیم، بعدن هم مفصل میخونیم، دیروز هم اجمالا اشاره کردم، ما تو هیچ جای این افعال نه وجود داریم، نه وجود صرف الوجود داریم، نه وجود خاص داریم، نه مشخصات وجودیه داریم، هیچ از یه حرفا نداریم. این ما باشیم و طبیعی که متعلق بحثه، متعلق تکلیفه، اینطور اگه ما باشیم و اینا، خب اینو باید اینطوری تعبیر کنیم. و لذا عرض کردم ما جدا در این که کسی معنای اطلاق را وجود بگیره، صرف الوجود بگیره یا وجود استقراقی بگیره، بگه اطلاق شمولی داریم، اطلاق بدلی داریم، یه جا صرف الوجوده، یک جا خلاصه وجودات متعدده است که کلون علاهده موضوعیت دارن، این تو اطلاق در نمیاد، این از اطلاق در نمیاد، از افعال در نمیاد، از طبیعی و خلاصه بحث علت طبیعی در نمیاد. اگه ما باشیم و صیغه افعال نظام، ما باید خلاصه حساب تکلیف را و طبیعی رو که در متعلق این بحث درست روشن کنیم و بگیم. یعنی چه؟ خب این اگر ما باشیم و این، اما اگر مسئله خطاب را بخوایم مطرح کنیم، اون موقع ما باید بگیم که خطاب دو جوره، یا خطاب خطاب شخصیه که یه خطابیست متوجه شخص خاص در زمان خاص، این خطاب شخصی متوجه شخص خاص در زمان خاص، اگر عرف اگه قیودی رو در آورد، خصوصیتی رو فهمید، گفت این آقا وقتی خطاب بهش میشه افعال، در واقع ازش میخوان ایجاد بشه این طبیعت تو این زمان، که از کردیم اینو مفصل ما باش کار خواهیم کرد. حالا شما فعلا علل مبنا اینو از ما قبول بکنیم. اگه ما بار خطاب شخصی رو بیاریم سر این بحث علت طبیعه، و این بحث علت طبیعه را بگیم دست عرف، بگیم تو خطاب شخصی به این فرد ما در واقع داریم او رو تحریک میکنیم ایجاد کنه این طبیعت را، اگه این باشه اون موقع خدمت مبارک شما عارضم، شما دیگه حیثتون حیث خطاب شخصیه. اگه این شد اون موقع شما بگید که من تو مزیق ها که باشم بله صغرای تزاحم رو دارم، اما تو موسع ها که باشم صغرای تزاحم رو ندارم، تو موسع و مزیق که باشم صغرای تزاحم رو ندارم. باید اینو درستش بکنیم، ما اینو باید تکلیفش رو بدونیم چی میخواییم بگیم. چون اگر عرض کردم بخش اول رو نگاه میکنیم، هیچ فرق بین موسع و مزیق، هیچ فرق بین زیق وقت و عدم زیق وقت وجود نداره. اگر خطاب رو بخواید بهش اضافه بکنید که خطاب شخصی به فرد خاص در زمان خاصه و کذاله، ما باید حدود اینها را روشن بکنیم. و لذا ما خلاصه باید بدونیم محقق خوبی میخوان این وجود را، صرف الوجود را از توی خطاب این فرد به ایجاد طبیعی در بیارن. یعنی چون به زید گفتیم سله، تو زمان خاص و فضای خاص در واقع بهش گفتیم برو ایجاد کن، بعد از خارج من میدونم این ایجاد یک بار ایجاد طبیعیه، در اول اوقات امکان باید ایجادش کنیم. اینا همه رو باید با شماره در بیاریم که ما در جایی که خطاب شخصی به زید میکنیم واجبمون موسعه چی میگیم، واجبمون مزیقه چی میگیم، واجبمون فوریه چی میگیم، نه واجب موقت، اصلا واجب فوری، واجب قید فوریمون چی میشه در جایی که خطاب میکنیم به کی؟ بفرمایید جناب زید، به خطاب شخصی. و عرف میگه این خطاب شخصی به زید یعنی این طبیعت رو ایجادش کن. این بار از خطاب میاد، این بار از تکلیف میاد، یا کجا سرکلش پیدا شده؟ این وجوده را که شما آوردید برای ما از کجا درش میارید؟ آیا وقتی که میگید معنای بعث علت طبیعه ایجاد طبیعته، ایجاد طبیعت و وجود یافتن طبیعت را مقتضای اطلاق میگیرید، یا این ایجاد را از تو اطلاق در نمیارید، بلکه از کجا؟ از این که عرف اینطوری میفهمه که بعث علت طبیعی یعنی ایجاد طبیعت. اینو بعد ایجاد طبیعت وقتی خورد در خطاب شخصی به زید تو زمان خاص، اون موقع دو تا خطاب اینطوری به زید امکان نداره، خطاب اهم و مهمش امکان نداره. جور داری بنابراین ما حرف مهممون بعد از فراغ از اون دعواهای مبنایی اینه. اگه اون حرفای مبنایی مثل اطلاق لحاظی، مثل حیثیت ملحوظ ما که طبیعیه، نه وجود نه عدم، نه تضاد نه تناقض نه فلانه، مثل مسئله شأنیت که شأنیت رو ثبوتی کنیم یا اثباتی کنیم که دیروز عرض کردم، اگر از اونها بگذریم وقتی وارد سله میشیم، یه بحث دارم، یه طبیعی دارم، بحث علت طبیعی را معناش اول باید در بیارم، متعلق رو طبیعی قرار میدم، اما ممکنه عرف این بحث علت طبیعی را ایجاد طبیعی معنا کنه. تمام. بعد این ایجاد طبیعی رو میبرم تو خطاب، میگم این خطاب شخصی به زید، ایجاد طبیعی الان خود امکان نداره. به زید الان بگم من تو خطاب شخصی به تو میگم الان ایجادش کن، بعد تو خطاب شخصی دیگه به تو میگم الانم ازاله کن. این میشه همون اشکال علامه طباطبایی به اشکال حضرت امام. ولی با شماره گذاری که معلوم بشه اینا از کجا در میان. اگر نه خطاب رو شخصی نگرفتم، خطاب رو خطاب قانونی و عام گرفتم، گفتم من اینجا با خطاب خاص فرد خاص در زمان خاص که میخوام اون رو تحریک کنم به ایجاد الان کار ندارم، نه این کار نمی کنم. من قبول دارم متعلق تکلیف طبیعیه و عرف هم از تعلق بحث به طبیعی ایجاد طبیعی رو میفهمه، اما نه در خطاب شخصی خاص. خب اون یه حرف دیگری میشه که ما انشاءالله بعدا با مبنای حضرت امام ممکنه حل کنیم مسئله را. یه کل این حرف ها ممکنه سرنوشت تغییر کنه. لذا فرمایش مهمی که باید خلاصه از تحلیل فرمایشات محقق خویی در تقلید فرمایشات استادش محقق نائینی یکم روش تمرکز کنیم، تفکیک بین این حرف هاست. من الان هم یک تجزمی نمی کنم که اینجا منظور چیه، فقط میخواستم بدونید عبارت ها این دوره. یه جا میگه بله یترتب علی ذلک وقوع المزاحمه بین اطلاق الواجب الموسع و بین خطاب الواجب المزین. اطلاق واجب موسع یعنی خطاب نداره این واجب موسع، یه خطابی وجود داره که واجب موسع توش آمده. خب این خطاب سرنوشت تأثیرش اینجا چیه؟ این بر که میرسه خطاب واجب مزین رو مطرح میکنه. از علا تقدیر فعلیت خطاب الواجب المزیق یستهیل اطلاق الواجب الموسع بالاضافه الى الفرد المزاحم، اذن لابد ان ترفع الید ان اطلاق الموسع و تحفظ علا فعلیت خطاب المزیق و اما ان ترفع الید ان خطاب المزیق و تحفظ علا اطلاق الموسع. چرا یه طرف کار خطاب میاد یه طرف کار؟ و این خطابه که تو فضای مشهور همین خطاب شخصیه چطوریه تکلیفش؟ ما فعلا سر اصلش بحث داریم، مسائل مبنایی اون دیروز اشاره کردیم، بعد از فراغ از اینا ما باید ببینیم سهم هر کدوم چقدره، سهم تکلیف چقدره، سهم خطاب چقدره. خطاب شخصی چه سهمی رو ایجاد میکنه؟ تکلیف چه سهمی رو ایجاد میکنه؟ خطاب قانونی چه سهمی رو ایجاد میکنه؟ و خروج از کمرای تزاحم چی میشه سرنوشته؟ جانم؟ خب مثلا نه من ما اینجا مخاطبمون بله ما فعلا بحثمون با شخص محقق خویی اینجا نیست، چون اگه بخوام سرنوشت همه این مبانی رو بگیم اصلا از چند جهت ممکنه مشکل پیدا بکنه. اما ما الان داریم عرض میکنیم ما در واقع وقتی بخوام شماره بزنیم باید این سه تا مسئله رو شماره گذاری کنیم. یک، بحث خورده به طبیعی. دو، تعلق بحث به طبیعی. اطلاق طبیعی یعنی چی؟ اینا وجود از تو اطلاقه در میارن؟ ما ممکنه وجود رو از فهم عرفی در بحث علت طبیعی در بیاریم، تو متعلق تکالیف اینو بحث کنیم. اینا دوشون میشه بحث علت طبیعی رو وجود طبیعی میگیرن به صرف الوجود، یا وجود طبیعی میگیرن به استقرار با اون مبنایی که آی خویی داره. حالا ما از اینم میگذاریم، میگیم اب نداره، شما بحث علت طبیعی را بحث الا اطلاق بگیرید، اطلاق رو کنید صرف الوجود، اب نداره. اما نقش خطاب اینجا چیه؟ این خطابه چه اضافه ای رو توی این بحث الا وجود طبیعی اقتضا کرده؟ و برای اینکه بگیم چه اختزایی کرده باید معلوم کنید این خطابه خطاب زید شخصی خاصه در زمان خاص، و اگر این خطابه شخصیه تو موسع شخصیه، تو مزیق هم شخصیه، تو موسع این شخصیه، تو مزیق این شخصیه. اگر این خطابه عامه و کاری باز خطاب خاص در زمان خاص ندارید، شما ای تو یه بحث علت طبیعی، یه بحث علت طبیعی آمده محل از توش در آوردید صرف الوجود طبیعی، اینا من نمیخوام بگم چیه، میگم ابهام داره. ما بعداً تو بحث متعلق تکالیف اوامر و نواهی یه بخشی از این بحث را و در همین آینده نزدیک فرماشه مبنای هسته امام رو میخوایم بحث کنیم تو ترتب، بخشی مهمی از این رو باید رسیدگی بکنیم. خلاصه عرض ما بود که ما میگیم به نظر میرسه تو فضای خطاب شخصی که من ایجاد را از تکلیف در نیارم، میگم بحث علت طبیعی صورت گرفته، ولی عرف ازش میفهمه ایجاد طبیعی. بحث علت طبیعی وقتی عرف ازش ایجاد طبیعی رو فهمید تو فضای خطاب شخصی بعد تکلیف به محال میشینه و اون اشکال علامه طباطبایی و اشکال از امام وارده. نمیشه دو تا خطاب شخصی مشتمل بر دو تا بعث فعلی به طبیعی را که معناش ایجاد طبیعیه گردن مکلف گذارد. این مطلب ما که قبلا جا
چرا نمیشه؟
خب بخاطر تکلیف به محال دیگه.
نمیگم این مقاربیتش از کجا نشه
جان؟
چون گفتیم که ایجاد دو تا طبیعی در
قانون نه من یه احتمالی بدم، شما ترتب رو فعلا بذار کنارا. آها منظورم اینه نرو تو ترتب، ما فعلا یه حرف تو فضای فرماش محقق کلکی گفتیم، ما ترتب ان شاء الله میرسیم. چشم چشم ما گفتیم دیگه، یه رسید دیگه. یعنی شما در واقع اون بحثی که ما از زبان آقای مظفر انجام دادیم اونا با قطع نظر از اون داریم میگیم. فعلا با فعلا اگر کسی ترتبی بشه که مشکل نداره، با ترتب میخواد بگه فعلیت دوتا خطاب تا وقتی که مطلوب شما این نباشه که این دوتا تکلیف با هم انجام بشن، اون که گفتیم اونو فعلا بذارید کنار. فعلا با کاری به ترتب نداریم ها، فعلا میخوام ببینیم ما کجا به ترتب احتیاج داریم. جا
تفکیک از
باب رفت
مقابل
نه خیلی
خصوصه به ترتب هم نداره، در غیر ترتب
هم نه. میخوام بگم آقا چون الان یه دفعه ذهن نره سراغ این که خب آقا این
مقابل ترتب هم از بودن
هم نه میدونم قبول دارم. ببین آقا آقا ترتب یا میخوام بگم دوتا خطاب شخصی، اصلا حرفشون اینه دوتا خطاب شخصی طولی مانعی نداره. یعنی شما باید به ریزه کاریاشو بگید. عرض ما فعلا بحثمون سر این نبود، ما حیث بحث ترتب رو فعلا ندیده بگیریم. ما داریم میگیم طول باشد یا عرض باشد با قطع نظر از ترتب، چون بخواهم اهم حرف بزنیم باید ترتب بذاریم کنار که این شبه پیش نیاد. در هنوز زیر فرماش محقق کلکی هستیم. چطور زیر فرماش محقق کلکی داشتیم بحث میکردیم میگفتیم نمیشه؟ نه اونا طولی میدیدن، کلکی هم طولی میدید دیگه، کلکی طولی میدید، میگفت چون تکلیف طبیعی خورده و تطبیق فلانه و مزاحمت در فرد چیزیه، در طولی میگفت اشکالی نداره، در عرضی میگفت اشکال داره. محقق کلکی اینجوری بود. ما خواستیم تو بحثمون بگیم نه، ما اگر بخواهیم اگر ترتب و ندیده بگیریم لا فرق بین طول و عرض و خلاصه زیق و سعه، هیچ فرقی وجود نداره.
طول و عرض در افراد معروفه
خب،
اما سوال ما اینه که اون دو نگاهی که بین اونها بوده در فرض بوده که دو تا امر رو هم عرض هم ببینن، دو تا خطاب یا دو تکلیف رو هم عرض هم
ببینن. الان که خطاب شخصی وجود داره دیگه، بله
دو تا خطاب. نه اصلا ما این فرض رو بررسی نمی کردن، این فرض طرف تو که یک امری رو یک خطابی رو یک تکلیفی رو
کرکی چرا دو تا رو بررسی کرده آجا در دو فضا
برنامه طولی که اگر
بله بله در دو فضا صحبت کرد بله در دو فضا
چون نظر اهل نزاع اماره هست
نه نظریه ترتب آخر زمان خود محقق کرکی آغاز شده
بله این که اهل نزاع ما بود که محقق بله مخالفت کرد از شما تقریر رو
ما هم بگیم، یعنی ما الان داریم مطلبمون خلاصش این میشه، ما داریم میگیم که ما اگر ما بار خطاب شخصی را به مسئله متعلق تکلیف طبیعی است اضافه کنیم، بار خطاب شخصی را اضافه کنیم، صغرای تضاهم وجود داره. اگر بخواهیم از صغرای تضاهم خروج کنیم و ادعا کنیم که با طولیت میشه مشکل رو حل کرد، با طولیت یه حرف دیگه است. ما اون رو بعدا رسیدگی میکنیم. ما الان حرف اولاً اصولمون اینه، خطاب شخصی اگر آمد تو نفس الوقت دو تا خطاب فعلی به جناب زید کرد تو نفس الوقت، این مشکل رو داریم. ما حرف اصلی پیدا کردیم، مگر اینکه اصلا از خطاب شخصی خارج. این تا اینجا محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه مقدمه سومی رو هم دارن که این خیلی مشکل نداره، که در مقدمات ترتب می فرمان ترتب یک مسئله عقلیه، درست هم میگن که ما هم تو توضیح بحث گفتیم ما تو ترتب داریم یه دعوای عقلی میکنیم که آیا تصویر ترتب و به اصطلاح طولیت رافته اون محضور عقلی هست یا نیست. چون میگن ما در واقع یه دعوای عقلی داریم تو ترتب، کاری به دلالت دلیل و حیث اثباتی بحث نداریم. همطور که گفتیم قبلا هم گفتیم، ایشون هم درست میفرمان، میخوام ببینیم اگر اهم فعلی شد و در رتبه اهم مهم نداریم، اما اگر اهم مثلا در رتبه مهم و با فرض اسیان یا عزم بر اسیان اهم مهم و فعلی کردیم، آیا اشکال عقلی وجود داره یا وجود نداره؟ یه بحث عقلی داریم تو ترتب، اونم در فرض طولیت خلاصه امر به اهم در رتبه سابق باشد و در رتبه لاحق باشد، اما امر به مهم فقط تو رتبه لاحق باشد. هم ببینید این مشکل عقلی داره یا نه. کاملا درست میفرمان، میگن یه بحث 100% عقلی. اینم میفرمان که ما موافقه هیچ مشکلی نداریم. مقدمه چهارو میرم که بیان میکنن، باز کاملا درسته که میفرمان که ما در ترتب دعوای اثباتی هم نداریم، یعنی یکی در وقوع ترتب امکانش. چرا؟ چون بالاخره در شریعت ما امر به اهم داریم، امر به مهم هم داریم، دیگه مشکلاتی دادیم دیگه، مشکلی نداریم. هم آخوند توضیح دادن، هم مرمان مزفر توضیح دادن، ایشون هم همون نکات رو بیان میکنن. ما با اینم کاملا موافقیم، هیچ مشکل نداریم. لذا حیث اثباتی نداره ترتب که ما بگردیم دنبال دلیل. نه، ما امر به صلات داریم، امر به ازاله هم داریم، بحثی توش نیست. فقط میشه اطلاق و تغییر به اصطلاح که من امر به صلات رو مقید کنم به یه قیدی که این امر به صلات در طول امر به ازاله باشه. اینو هم موافقیم تو مقدمات فرمایش چون هست، بسیار هم درسته، مشکلی هم باش نداریم. و لذا میگن عدد جمله ان وقوع ترتب بعد الالتزام به امکانی لا یحتاج الی دلیل، کاملا نیست. اگر امکانش حل شد، خود دلیل اهم و مهم مشکلش رو حل میکنن، یکی میشه مقید دلیل دیگری. با هم طولیاتی کنیم. نقطه پنجمی که میگن که باز نقطه مهمیه و باش باید کار بکنیم، باز هم از اون بحثای اصولی جون داره، اینه که فرمودن استاد ما محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه ترتب رو در جایی قائله که اون دلیل مهم مقید به قدرت شرعی نشده باشه. خوب توجه کنید، یعنی که ترتب ما یه بار مهم را مقید به قدرت عقلی میکنیم، حالا یا قدرتی که از حکم عقل بیاد یا قدرتی که از خطاب بیاد، ولی شرعی نیست. یادتونه ما خوندیم دیگه، مثلا گفتیم که یه قدرتی تو لسان دلیل میاد که مثلا استطاعت، استطاعت یه قدرت خاصه تو شارع تو لسان دلیل آورده شد من استطاعت الیسر. اون موقع نائینی فرمود این قدرت که تو لسان دلیل اومده، تو دلیل لفظی آمده و شارع آورده، این تو ملاک دخیل. اما گاهی وقتا نه، قدرت ربطی به ملاک و لسان دلیل شرعی ما نداره، یا از خطاب استفادهش میکنیم یا از حکم عقل استفادهش میکنیم.
حکم عقل قبح خلاصه تکلیف عاجزه. خطاب هم همون بیاناتی که محقق نائینی داشتن. نائینی سلام علیکم رحمت الله، نائینی میفرماد که اگر قدرت رو از حکم عقل یا از خطاب بردید، نه از لسان دلیل، از دلیل رو در نیاوردید، محقق نائینی میگه خب این قدرت فرق داره با قدرتی که از لسان دلیل آمده. حالا اینا رو یاد گرفتیم قبلا، اینا رو آشنا شدیم باش. حالا میخوان بگن اگر خب ما دنبال درست شدن ترتبیم، ما ترتب رو تو جایی قائلیم که مهم ما مقید به قدرته، اما نه از جنس قدرت شرعی. چرا؟ چراش هم خیلی واضحه تو بیان محقق نائینی. میگن اگر شما یه مهم داشتید، این مهمتون با اهم مزاحمت کرد، ولی مهمتون مقید شد به قدرت شرعی. حالا اول مثالشو نمیام ازش تفصیل کنیم، ببین مهمتون مقید شد به چی؟ به قدرت شرعی. شما آمدید اهم و معصیت کردید، میخواد با ترتب برای این مهمه امر درست کنی. نائینی میگه امر درست نمیشه برای. چرا؟ چون این مهمه ملاک نداره. چون شما در فضای نبود قدرت شرعی دارید مهم و اتیان میکنه. تو فضای مزاحمت، یعنی فضایی که شما قدرت مأخوذه در ملاک را، یعنی قدرت شرعی را ندارید. نائینی میگه خود ملاک نداره. وقتی ملاک نداره دیگه امر ترتبی براش درست نمیشه. ایشون میگه ملاک را باید از اطلاق متعلق درست کنید. متعلق امر اگر مطلق بود ملاک درست میشه، بعد امر ترتبی میاد درستش میده. ولی اینجا متعلق مطلق نیست، متعلق مقید به قید قدرت شرعیه. وقتی متعلق مقید به قید قدرت شرعیه و الان اون قید منتفی شده، ملاک منتفی میشه. حالا اینجا یه دعوای بسیار مفصلی بین محقق خویی و محقق نائینی شکلی که باید روشن میکنیم مسئله. مثال خیلی خوبشون اون دفعه هم زدیم موقعی که داشتیم فرماشه محقق نائینی رو بحث میکردیم، مثالش مسئله وضوعه. در مواردی که ما مأمور به تیمم، امر به طهارت مائیه، اذا کنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و ان کنتم جنبا فتطهروا و این لم تجدو ما ان فتیمم. امر به طهارت ماهیه یعنی وضوء و غسل در مقابل امر به طهارت ترابیه است. منتها امر به طهارت ترابیه مقید شده به این لم تجدو ما ان. اگر وجدان ما، وجدان از باب قرائن داخلی و خارجی به قدرت شرعی معنا شده، این لم تجدو ما ان نه معناش اینه که تکوینا آبی وجود نداشته باشه. اگه آبی هم باشه ولی تو نتونی ازش استفاده کنی شرعن، یا اگر یه آبی تو دوردست وجود داشته باشه که به دست آوردنش برای تو مشقت شرعی داشته باشه، مشقتی که شارع رفعش کرده، رفع حرج کرده از تو، اینا همه در حکم این لم تجدو ما ان. پس ببین این لم تجدو ما ان فتیممو. نائینی میفرماد ببین شارع داره مکلف ها رو تقسیم میکنه به مکلف هایی که واجد ما ان و مکلف هایی که فاقد ما ان. این لم تجدو ما ان، تیمم متفرق شده بر عدم وجدان ما، تفسیر قاطع شرکته. مکلفی وضو میگیره که واجد ما باشه، فوضو مقید شد به قدرت شرعی. حالا باز این هم فردا دوباره تحلیل میکنه. خیلی عالی. میگه ببین آیه اینطوره، آیه میاد یه تنبیهی برای مکلفین درست میکنه، مکلفین واجب و مکلفینی که لم تجدو ما، چون تیمم متفرع شده بلد عدم وجدان ما، وضو مقید میشه به وجدان ما، وجدان هم قدرت شرعی بالقرائن داخلی یتبر خارجیه که من حالا چون میخوام بحث فقهی رو خیلی طول تفسیرش بدم الان، چون میگه ببینی طوری میشه. خب حالا اگه وضو مقید شد به قدرت شرعی برها، غسل مقید شد، طهارت ماهیه مقید به قدرت شرعی برها، یعنی وجدان ما. خب حالا تو مکلف به تیممی، میشه گفت این اصلا این دفعه توزه، میشه امر به وضو رو ترتبی درست کرد، چون تو مکلف بودی به تیمم، به طهارت ترابی، تو فاقد ما بودی، مکلف به طهارت ترابی بودی. خیلی خوب، حالا این عصیت اون امر به طهارت ترابی را یه امر ترتبی برای فتوزه یه امر به وضو برای درست کنی، نا این میگه نمیشه، چون این وضوعه مقید شد به قدرت شرعی، قدرتی که تو لسان در این میاد مقید ملاکه، ملاک از دست میره، بدونی اینش بگیر ملاک که میره امر ترتبی وجود نداره، لذا محقق نائینی تو مقدمات بحث ترتب خیلی خوب قیلی آورده، گفته ترتب رو من جایی درست میکنم که چی؟ که قدرت شرعی تو مهم عکس نشه، اگر در مهم من قدرت شرعی عکس بشه ترتب نمیتونه مشکلش رو حل کنه، چون در فضای اسیان اهم، یعنی در فضای فعلیت اهم و نبود قدرت شرعی بر مهم، نائینی میگه گیر میکنه، نتیجه این مسئله اینه، نائینی میگه لذا شما میبینید فتوایی که فقها دادن مثل شیخ اعظم که همساری گفتن وضو باطله در این موارد، اگه کسی مأمور به تیممه وضو گرفت وضوش باطله، چرا؟ و شیخ از اخلاقی است که در عبادیت عبادت امر نمیخواد، ملاک میگه، چون شیخ میگه ملاک احراز نمیشه، قدرت مأخوذ بدون قدرت ملاک وجود نداره که با ملاک وضو بگیره. خیلی خب نائینی میگه میرزای کبیر ترتبیه، باز گفته وضوع باطل، چرا؟ میگه چون ترتب هم نمیتونی، این وضوع باطل علیه ها، نبا ترتب میشه درستش کرد، نبا ملاک، ملاک که نداره چون مقید شده به قدرت، قدرت هم از دست رفته، ملاکش فاقد ملاک، ملاک نداره، ترتب هم نمیتونه بدون ملاک درست بشه، امر هم نداره. بذار گیر داده محفظ نانیمی گفته ببینید هر جایی ما ترتب رو داریم که مهم مقید باشد به قدرت عقلی یا قدرتی که از خطاب به دست میاد، و خطاب هم شما روش میذارید، قدرت شرعی نباشه، ما سه جور قدرت درست کردیم، شرعی، عقلی، خطاب، که مفصل باشون کار کردیم. نا اینی میگه ترتب اینجا محقق خویی گرفتاری داره اینجا، چون محقق خویی میگه این نمیشه، اگه اینطور باشه کل ترتب از دست میره، به خاطر مبنایی که خوندی و دیشون بیشتر تحلیلش رو فردا تحلیل بخواهی میکرد، یه بحث بسیار بسیار فنی و داغ اینجا وجود داره که ترتب رو در مواردی که قدرت عقلی وجود داره ما باید منحصر کنیم، تفصیلی بدیم بین قدرت شرعی و غیر شرعی، یا ترتب رو مطلقا قائلیم. حالا بعد این بحث رو ببرید که فضای کتاب قانونی ببینید چه گرفتاری های جدیه تو فقه درست میکنه، چون اینا که ما میگیم یه بار با فرد کار میکنید یه بار با خیلی کار داره، لذا سخت میشه، اول باید تو سازمان مشهورش رو آدم مسلط بشه، اول این مسلط بشه بعد سازمان مشهور بتونه با اینا خوب کار کنه که بعد اومد اضافه بکنه
کانه منحدر نشه یک دفعه خلاصه، یعنی جریان یه تلی از آوار آدم گیر کنه دیگه نفهمه چی شد اینطور میشه. آسان بدید که خلاصه هر ما اینطور با احتیاط وارد فرمایشات حضرت امام میشیم تو فقه، ما یک از تجهیزه ها برای آمدن دوم همین بود، مبانی امام رو کار کرده بودیم، دیدیم تو فقه امام یه جاهایی مثل مشهور فتوا بود ولی مبناش اختزا میکنه یه طور دیگه فتوا بود، هر چیزی برای ما سوال میکردیم جوابمون نمیدادن، لذا به اون گفتم برید شاید فلانی بتونه کارن کمکتون بکنه، مثل مثلا آیت الله مؤمن اینطور بود، یعنی ما واقعا گیر کرده بودیم. من گاهی وقتا تو بعضی از فروح این کتاب خلل امام رو یک شب تا صبح خلاصه کردم که سوال شرعی فقهی رو پیدا کنم، یاد موفق نمیشدم. این دارو تحقیقی داشت این دارو مدرسه ای که درس رو خوندیم تا صبح خدا میدیم خیلی مدرسه که میدیم در روز بریم، چون داشتیم ارمه میخوندیم تو خارج فقه میخوندیم، فتوا درست در نمیومد به نظر خودم با مبانی ادله هم که یه طوری بود گیر میخوانیم، حالا باید حواستون رو بریم خدا بریم. حالا یاد فعلا این بحث بسیار بسیار داغ طور قویه بین محقق نائینی و محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما، که بالاخره ترتب رو ما در موارد که قدرت بفرمایید شرعیه میتونیم منتظر بشیم یا نه، حالا تا انشاءالله ببینیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.